خوبه توی اقتصاد، به حفظ پول ملی خوبه چون سنجش میشه، اما باید متوجه بشیم که اقتصاد اجزای مختلف داره، این اجزا باید همدیگر رو کامل بکنن، نباید یه طرف ما بگیریم یه طرف دیگه از دست بره و بازاری که ارزشش در 13 مرداد 502 میلیارد دلار بوده،
بله،
در 13 آبان شده 202 میلیارد دلار.
متشکرم آقای عظیمی عزیز، براتون از موفقیت می‌کنم، شبتون بخیر.
متشکرم، شبتون
بخیر. خداحافظ. آقای دکتر مولوی.
بله،
سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر مولوی، ببینید الان مجلس میگه آقا ما از وزیر اقتصاد خواستیم بیاد توضیح بده شفاف علت این اتفاقات رو بگه، هم شما به بخشش اشاره کردید هم آقای عظیمی، اما الان یه وضعیتی اتفاق افتاده، نه مردم اعتماد میکنن به بازار سرمایه، نه پاسخ روشنی میشنون که آقا حالا این ریزش ها چی بوده، هر کدومشون هم گمانی دارن برای این قضیه و بعضا گمان هاشون هم درسته که چرا این بازار سرمایه دچار ریزش شده. حالا فرض کنید ما یه مدیر عامل دیگه هم انتخاب کنیم برای بازار سرمایه،
بله،
فرض کنید مجلس دخالت نکنه، اظهار نظرم نکنه، فرض کنید آقای وزیر اقتصاد بیاد بگه مردم معذرت میخوام، این برای مردم که دردی رو دوا نمیکنه، چیکار باید بکنیم که مشکل مردم حل شه؟ قبل از اینکه توضیح بدید آقای دکتر مولوی، من با آقای دکتر گودرزی هم سلام علیک بکنم. آقای دکتر گودرزی، معاون محترم بورس تهران، سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای گودرزی. آقای دکتر مولوی، توضیحات جناب علی رو بشنویم، آقای گودرزی هم رو خط
بگیرید. من فکر میکنم هر کسی باید کار خودش رو بکنه. ببینید، ما یک سندرومی داریم، البته اینو من نامگذاری کردم در موردش مقاله نوشتم، اسمش رو گذاشتم سندروم استراماچونی. تا وقتی همه چی خوبه هیچ کسی کاری نداره، وقتی همه چی عالی میشه همه دنبال اظهار نظرن، وقتی هم همه چی بد میشه همه دنبال انتقاد کردن هستن. ببینید، اولین چیزی که باید در مورد بازار سرمایه دقت کرد و بدون دقت به اون تمام تلاش ها بی اثر خواهد بود، این اقتصاد ایران برای این که بتواند بازار سرمایهش رو توسعه بده با کیفیت، نیازمند ایجاد بسترهای رشد اقتصادی. آقای دوستو، ببینید الان اقتصاد ایران 10 سال متوسط رشد اقتصادی صفره. شما به من بگید که چگونه بازار سرمایه میخواد رشد بکنه؟ رشد بازار سرمایه ایران در شرایطی که اقتصاد رشد نمی کنه یک عامل میتونه عجیب و غریبی لحاظ بشه. اینو دقت بکنید، اقتصاد ما رشد نمی کنه، ما انتظارات عجیب و غریبی از بازار سرمایه داریم. وقتی بازار سرمایه به یه نرم عجیبی رشد میکنه، البته از دید سرمایه گذاری همه اینا فرصت های سرمایه گذاری، ولی وقتی به سمت پایین حرکت میکنه همه شروع میکنن به اینکه آقا ما گفته بودیم، ما دیده بودیم، این اشکال هست. ببینیم هیچ کس ندید یا نخواست بریده. من با دوستان در اسپانیا با بچه های بازار سرمایه شون خوب صحبت هایی داشتیم، چند میلیون وارد بازار سرمایه شدن اصلا یک چیز عجیب و غریبی بوده، یک فشار بسیار زیادی روی سیستم سیستمای ما آورد توی بازار سرمایه. خب این یعنی بدون برنامه ریزی بوده، یعنی ما سیستممون و بازارمون رو تحت فشار شدید قرار دادیم. نکته دوم، ما میگیم که آقا عرضه ها رو شدید میکنیم، بابا کجای دنیا آخری شهر هر هفته هر دو روز یه باری عرضه میذارن؟ اینم یک بود فنی داره، کار زمان بریه. حالا اونی هم که داریم میبریم خودش یه سری از یه سری مشکلات خاص داره. نکته بعدی اینه که ما در اقتصادی که رتبه دستکاری دولت در اقتصاد 164 مارکت دیستورشن، 164 آی راسه از 170، ما از اون انتظار داریم بازار سرمایه بشه شفاف در این بازار؟ بابا اقتصاد ما یه اقتصادیه که با یه بخشنامه یه وزیری میخواد برای یه بورس قیمت تعیین میکنه. این شوخی نیست، ما تو ایران عادت کردیم برامون شاید خیلی زیاد عجیب غریب باشه، اما به این دقت نمی کنیم که بابا در دنیا بورس یه مکانیزمه، اگر قبول شدی باید مکانیزمش رو اعتنا بکنی. اقتصاد دستور. عامل دیگه‌ای که در بورس خیلی مهمه قوانین و مقررات. نمی شود با هر روزی قانون، با هر روزی دستورالعمل، با بازار رو به صورت بلند مدت و افق بلند مدت در ذهن و اذهان مردم جا انداخت. خود همه این قوانین و دستورالعمل‌های زورگذار از هر جایی که باشه ضربه میزنه به بازار سرمایه. و نکته بعدی که نکته مهمی است و بدون دقت به اون ما نمیتونیم جلو ببریم، برخی از اظهار نظرهای به نظر من غیر کارشناسی و سیاسیه. مثال میزنم، من در یک برنامه‌ای بودم، دوست اومد گفتش که کازینوی بازار سرمایه. من دوست اقتصاددانی رو میشناسم میگفت قمارخانه.
بله.
اگر قمارخانه است، اگر کازینوست، من نمیدونم ما چطور از این ابزار داریم استفاده میکنیم. من احساس میکنم اظهار نظرهای غیر مسئولانه، اظهار نظرهای شتاب‌آلود، اظهار نظرهای ناشی از یک سری رویکردهای خاص ضربه میزنه. اونها رو ببینید.
ممنونم آقای دکتر مولوی، همراه ما باشید. خواهش میکنم. حالا تعابیر کازینو و قمارخونه رو نمیدونم چقدر منطقی است. به نظر من نباید این تعابیر رو درباره بازار سرمایه به کار
بگیرید. متاسفانه بوده شما.
بله میدونم. دستی کم از رسانه ملی فکر میکنم که نباید این تعابیر رو.
چرا اون یه برنامه‌ای بود که اتفاقا در موردش صحبت شد. برنامه‌ایم چشمانداز مادرشبکه ایران کالا.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر گودرزی،
چون هم در خدمت
معاون بازار سرمایه هستید، الان هم جنابالی این باور رو قبول دارید، هم آقای دکتر مولوی گفتن، هم پیش از جنابالی هم آقای دکتر عظیمی اشاره کردن که هر اتفاقی و هر نوسانی و هر بالا و پایینی در بازار سرمایه اثر گذاره. میبینیم مدیر عامل بازار سرمایه بورس آقای قالیباف هست، استعفا میده، بعد استعفایشون امروز بازار سرمایه رشد میکنه. یعنی امروز 37-38 هزار واحد سعودی بود بازار سرمایه. خب اگر واقعا قرار بر این هست که همه چیز تو بورس عکس عمل کنه، کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن حواسشون بیشتر جمع کنن. ضمنی که خیلی ها هر اظهار نظر میکنن در نهایت میان میگن که خب آقا بازار سرمایه بازار پر ریسکه، ما گفته بودیم که نباید بود. یعنی موقعی که خوبه همه میان میگن آقا ما هستیم، پشتتیم، فلانیم، بهمانیم، تا سقوط میکنه همه قایم میشن. آقای دکتر گودرزی، چرا باید اینجوری باشه؟ چرا کسی نباید پاسخگو باشه؟
من یه توضیح رو خدمت نرز کنم. من صحبت های دوستان رو شنیدم، به نظر بحث خیلی خوبی شد. یه چیز رو عرض کنم خدمتون. ببینید، حالا موضوع برنامه تون تا اونجایی که من متوجه شدم در مورد اعتماد سازی تو بازار سرمایه هستش. ببینید، اعتماد سازی قرار نیستش که یک شبه ایجاد بشه دیگه. هممون دیگه اینو بهش باور داریم که توی فرایند زماندار ایجاد میشه. ما از تقریبا میشه گفت خرداد 97 که بازار سرمایه شروع کرد به رشد خودش، تا امروز که من در خدمت شما هستم، چندین حالا اتفاق نوسانی در روند معاملاتی رو ما شاهد بودیم که اوج اون رو از 19 مرداد به بعد دیدیم. یعنی افتایی که به اصطلاح بعد از اون شاخص 2,100,000 واحد اتفاق افتاد. حقیقتش خب ما هم بالاخره اینجور نیستش که فقط نظارگر بازار سرمایه باشیم. اگر که دوستان برن تو همین گوگل هم بکنید، ما اواخر سال گذشته بود که زمانی که آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس بودن، یک به اصطلاح اطلاعیه های رو مکررن مسئولین بازار سرمایه منتشر میکردن که رشد بازار سرمایه با متغیرهای کلان اقتصادی همخوانی نداره. اما پارادایم به اصطلاح سرمایه گذاری در بازار سرمایه ما مخصوصا با اتفاقی در خصوص کرونا اوایل امسال افتاد تغییر کرد. اصلا کلن دیگه فاصله معنیداری بین پی بی ای هایی که حالا علاوه سرمایه گذاری جذاب بود و قیمت سهم ها اتفاق افتاده بود که برمیگشت سرمایه گذار به سمت ارزش جایگزینی داشتن معامله میکردن.
بله.
ببینید، نکته که وجود داره به نظر من در حال حاضر سه تا پایه اصلی وجود داره که ما میتونیم مبتنی بر اینها در خصوص مباحث اعتمادسازی تو بازار صحبت بکنیم. یکی، ما خودمون تو بازار سرمایه هستیم. بله. یعنی ارکان بازار سرمایه هست. ما الان حالا دوستان در نمایندگان محترم مجلس اخیراً خیلی حالا توی چند ماه گذشته به شدت دارن بسیار انتقاد میکنن که چرا این بازار افت داره میکنه، چرا جلوی افت بازار گرفته نمیشه. واقعیت که وجود داره، من توصیه تاکید میکنن که وقتی ما میخوایم در مورد یک به اصطلاح موضوعی بررسی بکنیم، بعد این تاریخچه اون قضیه رو هم قشنگ بررسی بکنیم. این که الان بیایم بگیم که مثلا چرا مرداد ما بازاریخت حقوقی ها، مثلا الان خیلی جدیدن باب شده که میگن حقوقی ها اومدن عرضه کردن و باعث ریزش بازار شد. اتفاقا من میگم آدرس غلط داره داده میشه روی این قضیه. ما باید بریم ببینیم که از اواخر پارسا که شدت رشد بازار زیاد شد تا 20 مرداد ما چه حقوقی های عرضه نکردن، چه حقوقی های کمک نکردن به این که روند شتابان بازار سرمایه رو مدیریت بکنن. با اونها باید بره برخورد بشه، نه با اون کسایی که در طول این بازه زمانی سعی کردن که با عرضه خودشون شیب رشد قیمت رو مدیریت بکنن. ما در بازار سرمایه یکی از به نظر من ستونهای اصلی که باید دنبالش باشیم بحث ناشرینه. ببینید الان ما مواد 45, 46, 47 قانون بازار و 49 قانون بازار اوراق بهادار که در خصوص بحث دستکاری قیمت یا اقوا در روند معاملات هستش، من فکر میکنم اگر مجلس محترم میخواد به بازار سرمایه کمک بکنه، کار درستی نستش که تنبیهاتی رو برای به اصطلاح ناشرین یا حتی به اصطلاح معاملگران بازار سرمایه که خدای نکرده از با دستکاری قیمتی باعث رشد به اصطلاح پروژه کردن سهم میشن قائل بشن که طرف مثلا فرض بفرما در هیئت مدیره یه شرکت اطلاعات افشا نکرده، خبر بیرون درس کرده، زمانی که رو کدار گذاشته تازه سهم شروع میکنه به اصلاح و ریزش خودش. این نشون میده که ما باید در سیاست‌های خودمون در خصوص ناشرین یک بازنگری اساسی بکنیم. یک هیئت مدیره ای که به نظر من مسئولیت خطای خودش رو قبول نمی‌کنه نمی‌تواند به صورت مداوم در هیئت مدیره شرکت‌ها انجام وظیفه کنه. ما در حال حاضر بزرگترین ریسکی که در بازار سرمایه داریم ریسک حاکمیت شرکتیه. ببینید تو این موضوعی که آقای دکترم اشاره کردن، همین قضیه که در خصوص بحث فولاد پیش اومد، اصلا هیئت مدیره شرکت‌ها منافع سهامداران جز مثلا نادیده دارن میگیرن، فقط بر اساس خدمت شما عرض کنم که منویاتی که بهشون گفته میشه میرن عمل میکنن. من توصیه‌ام این استش که در خود مجلس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس رو فعال بکنن، در مورد بازار سرمایه مطالعات داشته باشن. اگر نماینده‌ای میخواد در مورد بازار سرمایه صحبت بکنه، حتما رفرنسش بعد اطلاعات و گزارش‌های خروجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر گودرزیدی چند دقیقه تعامل بفرمایید، چون از مجلس صحبت کردید می‌خوایم یه فایل صوتی رو از یکی از نمایندگان محترم مجلس پخش بکنیم. اما قبلش به آقای دکتر علی سنگینیان سلام بکنم، کارشناس محترم بازار سرمایه. آقای دکتر سنگینیان خدمتتون سلام می‌کنم. آقای دکتر سنگینیان صدای بنده رو می‌شنوید؟ آقای دکتر سنگینیان، خب همکارانم تلاش می‌کنن. آقای دکتر سنگینیان صدای منو می‌شنوید؟
من صدای شما رو دارم.
بله خواهش می‌کنم، به شما سلام می‌کنم آقای دکتر سنگینیان.
سلام، شب شما بخیر.
زنده باشید. به اتفاق آقای دکتر محترم. قربان محبت. به اتفاق آقای دکتر مولوی و آقای دکتر گودرزی روی خط ارتباطیمون هستید. فایل صوتی رو از یکی از نمایندگان محترم مجلس آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی بشنوید.
این رو باید اعلام بکنم که جای تأسف داره که بخش‌هایی از نرم افزارهای نظارتی که ما از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها و جلوگیری از تخلفات، دستکاری قیمت و ضرر زیان به مردم داشتیم، این نرم افزارها متأسفانه در طول ماه اخیر یا کامل اجرایی نشده یا اصلاً به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم گیری خارج شده.
آقای گودرزی این صحت داره قبل از اینکه از آقای دکتر سنگینی هم
من یه توضیح در مورد این بدم؟
خیلی کوتاه لطفاً آقای دکتر.
بله بله، ما میتونیم کل نرم افزار نظارتی که در بازار سرمایه وجود داره به دو قسمت تقسیم کنیم. یه سری نرم افزاری هستن که جاستین تایم اطلاعات میده به ناظر، مثل سامانه نهان.
بله.
این سامانه نهان هر گونه اطلاعاتی که در جزئی ترین به اصطلاح ترید هایی که در بازار انجام میشه، چه سفارش ها چه ترید، به سرعت ناظر میتونه ببینه و اکشن روش داشته باشه.
بله.
ما سامانه های دیگه ای داریم مثل سامانه بیدار که بیزنس اینتلیجنس از سامانه بی آی ما هستش که کلن به سراغ ناظرین متعددی که در سازمان بورس و بورس تهران فرابورس ایران وجود دارن، بر اساس این سامانه بیدار هر گونه اطلاعاتی که خدمت شما عرض کنم که چه در هیستوریکال بازار بخوایم دنبالش باشیم، چه در آن تایم در لحظه بخوایم بررسی بکنیم، معاملات فرانت رانینگ که در بازار اتفاق میفته، معاملات چرخشی، معاملات هماهنگ، کد به کدهایی که بین حقیقی و حقوقی انجام میشه، تمام اینا کد نویسی شده و خروجی های اون در اختیار ناظرین هستش. مخصوصا ما در بورس تهران، حتی سامانه آرامی.
های دکتر بودزی، ببینید این توضیحاتی که جناب عالی میفرمایید خیلی خوبه، حداقل اونایی که فعال بازار سرمایه هستن متوجه میشن، اما عموم مردم که اشاره آمار
تو پور ابراهیم اشاره‌ای که داشتن، من موافق نشدم با ایشون صحبت کنم، ولی همکاران بنده، مدیر عامل محترم بورس تهران و سازمان بورس با ایشون صحبت کردن. ظاهرن اطلاعاتی که در اختیار آقای دکتر قرار گرفته، شاید اون اطلاعات خیلی دقیق و کافی نبوده.
مطمئنید آقای دکتر ایشون قبل از مجلس بیان تو بازار سرمایه بودن؟ ها
نه، بحث آقای دکتر اشاره، اون فایل صوتی که الان شما پخش کردید، آقای دکتر اشاره کردن که سامانه‌های نظارتی انگار از دسترس خارج شده بوده.
صحت نداره این چیزی؟
ببینید یه نکته رو عرض کنم.
نه، داره یا نداره آقای دکتر؟
صحت نداره.
بسیار.
واقعیت اینه که ما در چند ماه اخیر گزارش‌های نظارتی که ما در خصوص بازارگردان، تخلفات بازارگردان، گزارش‌هایی که در خصوص دستکاری اینا منتشر شده و ما به سازمان بورس اعلام کردیم، بعد از اون سامانه داره بردیم.
بسیار خوب. ممنونم از شما. آقای گودرز، شبتون بخیر، براتون از موفقیت می‌کنم.
زنده باشی، خدا
حافظ. آقای دکتر سنگینیان. توضیحات آقای دکتر گودرزی رو شنیدید. بعد در این که چرا بازار سرمایه همچین وضعیتی پیدا کرده، تقریبا یه اتفاق نظری وجود داره که چرا همچین اتفاقی افتاده. اما اگر بخوایم اعتماد سازی کنیم بر بازار سرمایه، که اصلا نمیدونم این نگاه درستی است، ما توی همچین وضعیت که الان هستیم میگیم آقا باید اعتماد سازی کنیم، چون سال آینده بالاخره ما بخش از بودجهمون متکی به بازار سرمایه خواهد شد، چه باید بکنیم آقای دکتر سنگینی به نظر شما؟
من فکر میکنم در واقع اگر درست به بازار سرمایه نگاه بکنیم، ما تحلیلی که فکر میکنم سیاست گذاران ما و شاید حدودی بخشی از مردم ما نسبت به بازار سرمایه دارن، تحلیل درستی نیست، یعنی جایگاه بازار رو درست تشخیص نمیدیم. این بازار سرمایه عملا خودش تأثیر پذیر از سیاست های اقتصادی دولت و خود بازار عملا بدون وجود بخش واقعی اقتصاد اصلا معنیدار نیست. یعنی شما اگه بخش واقعی اقتصادتون وجود نداشته باشه، با کار نکنه، بازار سرمایه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. این بازار داره از بازار بخش واقعی اقتصاد و سیاست اقتصادی تأثیر میگیره. حتما در واقع مهمان شما توضیح دادم نوسانات هم که تو این مدت تو بازار اتفاق افتاده، بخش عمدش به خاطر سیاست های روزمره بوده که دولت و مجلس در واقع دارن اتخاذ میکنن و تبعاتش اینا میره تو بازار سرمایه و شاهد هستیم که اتفاقاتی که توی پالشی ها میفته، تو فولادی ها میفته، تو بحث هایی. این بازار سرمایه وقتی میتونه درست کار بکنه، یه ذره در واقع اگه بخوایم علمی تر و بر اساس تکست صحبت بکنیم، وقتی درست کار میکنه که بخش واقعی اقتصاد درست کار کنه، شرکت خودروساز ما، شرکت پتروشیمی ما، سیمان ما داره درست کار میکنه، یعنی اون بیزنس و کسب و کار داره درست کار میکنه، موانع کسب و کارش رفع شده، داد ستانده در واقع درست و برنامه شده، شرکت داره سود میسازه و بخش در واقع سرمایه گذاری ما و اون قسمت واسطه گری مالی ما از این سود استفاده میکنه. خب بازار سرمایه خود به خود نمیتونه روی بخش واقعی اقتصاد تأثیر بذاره و ما نمیتونیم این بازار رو جدا از بخش واقعی اقتصاد نگاه کنیم بگیم میخوایم بریم توی این بازار ما اعتماد سازی بکنیم. اصلا معنیدار نیست. کجا اعتماد درست میشه که من بتونم پیش بینی بکنم؟ ما بازار ما متأسفانه پیش بینی پذیر نیست. ما اصلا نمیدونیم در واقع. من به عنوان فعال بازار با یه تجربه طولانی و خیلی از دوستان ما که در واقع سال هاست تو این بازار هستن، نمیتونیم پیش بینی بکنیم که برای هفته بعد، دو هفته بعد، یک ماه بعد چه اتفاقی میفته. یعنی وزیر عوض میشه، قیمت گذاری تغییر میکنه، سهمیه بندی تغییر میکنه، نمیدونم یه چیزی در واقع اختراع میشه، یه بخشنامه ای و میاد کل تحلیل شما، تصمیمات شما و برنامه‌ریزی شما اثر میذاره. خب این باعث ترس میشه تو بازار و باعث پیش بینی ناپذیری بازار میشه. من فکر میکنم اگر میخوایم اعتماد تو بازار ایجاد بکنیم، نه بازار سرمایه، هر بازار دیگه، اگه بتونیم بازار پیش بینی پذیر بکنیم، یعنی معلوم فکر میکنم خواسته در واقع فعالان اقتصادی اینه که بازار ارز ما پیش بینی پذیر باشه.
درسته.
بازار نرخ بهره ما پیش بینی پذیر باشه و بورس ما پیش بینی پذیر باشه.
بله.
الان در واقع به خاطر نوساناتی که تو سیاست اتفاق میافته و در واقع دخالت به نظر من افراد غیر متخصص در واقع تو حوزه تخصصی، بازار از پیش بینی خارج شده. وقتی بازار از پیش بینی خارج شده و ما نتونیم روند بازار پیش بینی بکنیم، طبیعتا نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم.
متشکرم.
و این اتفاقی که الان تو بازار افتاده.
ممنونم آقای دکتر مولوی. آقای سنگینی من از شما تشکر براتون روزی موفقی هستم.
قربان شما، شبتون بخیر.
خداحافظ میشه ان شاء الله. آقای دکتر مولوی.
بله در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر مولوی بودن 5 6 دقیقه فرصت داریم. ببین قبل از اینکه کشورمون صنعتی بشه یا تاجر و بازرگان بودن یا کشاورز رو آوردیم تو دوره صنعتی و با راه اندازی بورس و کنارش بانک گفتیم آقا سرمایه داری بذار بانک سودشو بگیر، یعنی ما مردم رو ریسک گریز بار آوردیم. در یه دوره اومدیم ریسک پذیرشون کردیم، گفتیم آقا بیای تو بورس، یه دفعه مثلا 40 50 میلیون رو صاحب سهام ادارت کردیم و و و خیلی چیزای دیگه. توی همچین فضایی وقتی این اتفاق میفته و ریزش بورس اتفاق میفته، آیا فکر نمی‌کنیم این مردمی که یه بار ریسک کردن اومدن ضرر کردن 89% خیلی، آقای دکتر مولوی
بله.
ممکنه این ریسک خطرات اجتماعی به دنبال داشته باشه، فکر اینو نکردیم به عنوان حاکمیت به عنوان مسئول؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم که ما وقتی که دعوت کردیم همه شما یادتون هستش که تقریبا من کسی نمی‌شناختم که اقدام به دعوت نکنن، همه تیف ها و گروه ها این دعوت اتفاق افتاد برای ورود به بازار. اشکال نداره ورود دعوت کردیم، نقدینگی داشت وارد بازار سرمایه میشد، خیلی راحت و خیلی خوب با میتونستیم صندوق پروژه های عمرانی کشور رو که نیاز تأمین مالی داشتن
بله.
ارائه بدیم و مردم رو دعوت میکنیم به حضور در توسعه آبادانی کشور. کردیم نکردیم؟ یعنی چنین برنامه اینم دو اشکال نداره مردم رو دعوت کردیم به بازار سرمایه، خیلی خوب بود. میگفت همونجا اشاره میکردیم در چندین جمله که به جای اینکه کد بگیرید خیلی سریع برید توی صندوق های سرمایه گذاری که وجود داره و مجوز های خیلی سریع بدین برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری.
بله.
کردیم نه، تازه تا مرداد ما توشیشی میکنیم. نکته دیگه که وجود داره و خیلی آقای سنگینی درست داره در من اشاره کردم، من همون رو سعی میکنم ادامهش رو توضیح بدم، اینه که نمیتونید به مردم بگیم که اقتصاد رشد نمیکنه ولی بازار سرمایه رشد میکنه. این یک مغالطه است. ما نیازمند چند تا کار هستیم، چون شما از من راهکار خواستید کوتاه.
بله واقعا با چیکار کنیم؟ بله.
یک، مجلس اگر راسخ ثابت قدم هست در فعالیتی که میخواد انجام بده، باید ریل گذاری بکنه برای کمتر شدن دخالت دولت‌ها در اقتصاد و زینفعال بزرگ در اقتصاد ایران. اقتصاد ایران برود آرام آرام به سمت بازار آزاد، برود به سمت بازار، حرکت به سمت بازار، نه حرکت به سمت اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای. نکته اول. نکته دوم، ارکان بازار سرمایه ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، رگولاتورها و بورس‌های فرابورس و بورس تهران باید برن به سمت شفافیت حداکثری. و نکته بعدی که خیلی مورد نیاز هست در بازار سرمایه این هستش که بسیار روشن و بسیار شفاف در خصوص افرادی که از تقارن اطلاعاتی و از ضد اون یعنی عدم تقارن بهره میبرن، بسیار باید با شدت عمل باشون برخورد بشه. کسانی که تحت عنوان حالا داده های سایب و میان و این اطلاعات رو در بازارها میبینید تحت عنوانهای مختلف ارائه میدن که حالا یه گروهشون کانالهای تلگرامی و وی آی پیه که اونا به نظر من اصلی ترین اون مواردی هست که در حوزه های مختلف هم قابل شناساییه هم شناسایی شده. بله. اما باید برخورد خیلی روشن و شفافی صورت بگیره.
بله.
همون اتفاقی که در بازار امریکا میفته، کسی که از عدم تقارن اطلاعاتی استفاده میکنه و در بازار به سود کلام میرسه 7 سال میره زندان قربونت برم، یعنی ازش شوخی بردار در بازار انگلستان. من دیدم یه دوستی در مورد مالیات میگفت ما میخوایم عین انگلستان بشیم. من نمیدونم که چرا توی گرفتن هست، ما میریم به سمت انگلستان، ولی توی اینجور موارد که مربوط شفاف شدن برخورد با عدم تقارن اطلاعاتی ما داریم کار خودمون رو میکنیم، اونجا اونا رو میتونیم الگو قرار بدیم.
آقای دکتر ببخشید، ببینید آقای دکتر، اگر مثلا ببینید اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شروع ریزش بازار سرمایه شد تو مرداد، بله. خاطرتون هست دیگه؟
بله.
فکر کنید یعنی مثلا با وزارت نفت و وزارت اقتصاد چه برخوردی باید بکنه؟
ببین.
حالا فکر کنید اون زیر ساخت قانونی هم شما گفتید ایجاد بکنن.
نه، زیر ساخت قانونی در معاملات اون بحث تقارن اطلاعاتی بس. یک موضوع خیلی دیگه ای هست و از این ور هم و از این ور هم. چرا الان یه اتفاقی در حوزه فولاد افتاد، خیلی سیستم های قانونی میتوانند بیارن بر اساس دخالت هایی که در بازار میشه فشار بیارن به مجلس، فشار بیارن به جاهای مختلف. همون اتفاقی در مورد تر فولادی افتاد و یکی از ثمرات حضور حقیقی های خیلی زیاد توی بازاری هستش که ما در حوزه مثلا فولاد نتونستن اون کاری رو که مندیاتشون بود و میخواستن ببرن جلو به صورت دستوری و میلیون ها سهامدار متضرر میشدن از این روند رو جلوش رو بگیرن. چرا؟ این یک مسیریه که ما در درونش قرار گرفتیم، نیازمند ممارست، نیازمند یک رهیافته که اگر دقت بکنیم رستگار میشیم، اگر دقت نکنیم و الگو نگیریم از کشورهای دیگه ما نمیتونیم باز. ولی اصلی ترینش رو از من بپرسیم، اقتصاد ایران باید حرکت بکند از یک اقتصاد با دخالت زیاد به سمت اقتصادی بر اصل بر محور بازار که اگر این اتفاق بیفتد بازار سرمایه، بازار املاک مستقلات و غیره میتونه اون مسیر رو هموارتر بکنه. یه نکته دیگه، آیا شما آجر آوردت میدونید نرخ بهره در سال آینده چند درصده؟ میدونید؟
خیف نه
نمیدونید. ما اولین ایندیکیتورمون تو بازارا نرخ بهره است. وقتی ما نرخ بهره رو برای ماه بعد، دو ماه بعد پیش بینی بکنیم و بانک مرکزی ما از این کار عاجزه و دنبال این کار نیست، مثل بانک‌های مرکزی دنیا عمل نمی‌کنه، من چگونه میتوانم پیش بینی پذیر بکنم بازار رو برای فعالان حرفه‌ای؟
درسته درسته. آقای دکتر مولوی، اگر سیاقی که برای فولاد برخورد شد در بازار سرمایه اگر تکرار شه و همونطور که شما گفتید جلوی ضرر و زیان مردم گرفته بشه به همین روش که الان هست با همین امکانات و مکانیزمای موجود،
بله،
اگه همش اتفاق بیفته میشه تضمین کرد که اون چه مردم تو این بازار از دست داده اند ترمیم شه براشون؟
یکی از اثرات خوب حضور حقیقی های خیلی زیاد توی بازار، حداقل اونایی که معامله انجام میدن و معاملات ممتد انجام میدن، اینه که بازار نسبت به ریسک ها واکنش واقعی نشون میده.
خب
ما یه زمانی داشتیم که تحریم میشد اقتصاد ایران رشد، بورس رشد میکرد. الان دیگه این ترتیب نیست. بورس یک ریسکی رو درک میکنه، بین المللی ها رو خوب درک میکنه و این به مرور کمک خواهد کرد که هر گونه عوامل بیرونی که بر روی بورس تاثیر بذارن خودش رو نشون میده. به معنی دیگه بورس در حال تبدیل شدن به دماسنج اقتصادی داره.
متشکرم آقای دکتر پیمان مولوی، دبیر محترم انجمن اقتصاددانان ایران، براتون از موفقیت می‌خوام. شبتون بخیر و خداحافظ. خیلی متشکرم که رهیافت امشب رو گوش کردید و از پیام هاتون هم سپاسگزارم که نسبت به سوالات مطرح شده و پاسخ هایی که مهمانان محترم دادن واکنش نشون دادید و سوالات مختلفی رو مطرح کردید. براتون از این موفقیت میکنم و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
سرای امان. شاد کن شاد کن شاد.